واقعا کار خوبی نیست که مسئله سیره بعضی رایت نمی کنن. خود دیگه چیکار کجا؟
خاله شما بین ما و بعض امی اطفال قاضی؟ شما بگوین که سعیست که به پارک بیاین و رفیقای ما صدمه بزنن، خرابشان کنن، سعیست؟
رفیقایتون کی هستن ها؟
خاله سامانبازی های درون پارک رفیقای ما هستن.
خوب
بله، بعض امی تفلا کتی لغت با اونا میزنن، کتی چیزای نکته است روشان خط میکشن، اونا را زخمی میکنن.
وای چی کار بدی؟
بله
این کار خیلی خیلی بد است.
ما خاله جان وسایل عمومی پارک هستیم، باید از ما مراقبت کنن. این چه وضعیه؟ چه رفتاره؟
بله درست است. ولی کاکا جان خودتون هم یه گفتین که شما وسایل عمومی هستیم.
بله عمومی.
بله خب شاید بعضی از اطفال ندانن که وسایل عمومی چی مانا.
فرق نمی کنم، ما برشان توضیح میتونم. بر از امی آمدیم خاله جان.
بفهمیم
وسایل عمومی یعنی ای که وسایل و سامانایی که به کل مردم تعلق دارن.
بله
کلگی حق دارن که از او وسایل استفاده کنن. مثل همی سامانبازی هایی که به پارک ها هستن.
بله
تنها از یک طفل نیست، از دوتا نیست، از کل طفل های بله.
خنده خاله چوکی پارک درست میگن. ای که وسایل عمومی تعلق دارن به کلگی و از یک نفر یا دو نفر نیست، اما ما باید مثل وسایل خصوصی مان، مثل سامانبازی مان، از اونا مراقبت کنیم تا خراب نشون.
خیر ببینی خب ما ممیره میگم بر از امی آمدیم خاله دیگر.
چوکی پارک
بله.
من فکر میکنم که اولا تعداد اطفالی که باعث جگرخونیتان شدن کم باشه و دیگه ای که متوجه کارشان نبودن اونطوری که یکان وقت این کار را انجام دادن، و انشالله بعد از این مراقب خودتان و دیگه سامانهی که با پارک هستن و همچنین گلای پارک و درخت ها می باشن.
خب خیر باشه یعنی همیاله که من امرای خودت گب میزنم تفلا صدای مره میشنون؟
بله میشنون دیگه.
یعنی اون تفلایی هم که بعضی هاشان سهلنگاری میکنن، خرابکاری میکنن، میشنون؟
اونو میشنون.
خب خاطرم جمع
شد،
خاطرم جمع شد خاله. خوب شد که آمدم.
بله
خوب
شد. و اون تفلایی که میشنون صدای مره و اون تفلایی که نمیشنون بگوین که اصل گپیست که وقتی به پارک میرن مراقب چوکیای پارک، مراقب سامانای داخل پارک، خصوصا مراقب درخت و گلان باشن.
آفرین، این کارم خوب.
بله میگم چوکی پارک جان، تشکر از خودتان که آمدین اینجا همراه ما بودین و چی گپای خوبی زدین.
خواهش میکنم، گپای خودتانم خوب بود، خوشم آمد خاله.
خواهش میکنم، من دیگه با شما خداحافظی میکنم. خیلی خوش آمدین.
تفلای قندول با من خدا.
با من خدا. با سلیقه، چقدر با علاقه، جوانه را برش زد، نشاند روی ساقه، برای برگ ها دوخت لباس تور پشمی، و کوک زد به شاخه شکوفه های پشمی، لباس خواب گل را ورق ورق اتو کرد، نشست به پشت میزش و ریشه را رفو کرد، هزار طرح و الگو نشسته در نگاهش، چه رونقی گرفته دوباره کارگاهش. خب دوستای عزیزم، شعری که برتان خواندم نامش بود خیاطی بهار. دوستای عزیزم اوقا وقت نیست، میخوایم یک پیامکم برتان بخوانم. یک پیامک از طرف یک دوست عزیز که نامش مهرداد است. مهرداد از شهر مشهدی پیامک بر ما روی کرده، نوشته کده که سلام خاله شاپرنگ، من 11 ساله هستم، سال 90 به شما و دوسته عزیزم در برنامه شاپرنگ تبریک میگم. آرزو میکنم که سال نو یک سال بدون جنگ و بدون ناجوری باشه. تشکر مهداد عزیز. آرزوی همه ما رقم آرزوی خودت هست. قندیلکای نازنین، امروز هم با برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. بر ما خوش دیر شد. تا فردا همه شما را به خدای یکتا می‌سپاریم. با من خدا مهربانا.
ساعت 9 را از رادیو دری اعلام می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی است. حکومت طالبان پخش شبکه‌های بی بی سی فارسی، پشتو و ازبکی را در افغانستان ممنوع کرد. بر اساس اعلام شبکه بی بی سی، طالبان به این شبکه اعلام کرده است حق پخش از شبکه‌های محلی این کشور را ندارد. در چند سال گذشته برخی برنامه‌های خبری بی بی سی با همکاری تلویزیون‌های محلی افغانستان پخش می شود. تلویزیون آریان نیوز بخشی از برنامه های خبری بی بی سی فارسی از جمله بولتون خبری 60 دقیقه و به عبارت دیگر را در افغانستان بازنشر می کرد. همچنین شبکه های تلویزیونی شمشاد و آرزو نیز با بی بی سی پشتو و ازبکی همکاری می کردن. بنابر اعلام بی بی سی، طالبان تا کنون دلیل قطع و ممنوعیت پخش شبکه های بی بی سی در افغانستان را اعلام نکردند. دانشجویان دانشگاه ولایت هرات افغانستان با استقبال از طرح جداسازی اظهار داشتند این طرح آثار مثبتی برای دانشجویان داشته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، دانشجویان دانشگاه هرات با استقبال و حمایت از طرح جداسازی دانشجویان دختر و پسر از سوی مسئولان حکومت طالبان اظهار داشتند. اجرای این طرح مزایای فراوانی از جمله کاهش تراکم دانشجویان و ایجاد فضای آرام و صمیمی در بین دانشجویان داشته است. در همین حال دکتر وحید نورزاد، مسئول رواندرمانی مرکز پزشکی هرات، گفت جدا بودن پسران و دختران در دانشگاه ها سبب به وجود آمدن فضای صمیمی در محیط آموزشی شده و خود باعث ایجاد آرامش در اذهان دانشجویان می گردد. از سوی دیگر مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، ابراز داشت طرح جداسازی دانشجویان نظر به فرهنگ و ارزش‌های اسلامی بوده و از سوی دانشجویان نیز با استقبال زیادی مواجه شده است. دانشگاه هرات یکی از دانشگاه‌های مهم افغانستان بوده که همساله دانشجویان تمام ولایات کشور جهت ادامه تحصیل در آن جذب می‌شوند. نخستین محموله صادراتی از ولایت هرات در غرب افغانستان روز یکشنبه با اروپا ارسال شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات در مراسم ارسال این محموله گفت این محموله با ارزش 5 میلیون دلار نخستین محموله صادراتی به اروپا از این ولایت پس از قدرت گرفتن طالبان است. این محموله صادراتی شامل 30 دستگاه تریلی حامل مغز پسته، مغز بادام، کنجد و قالین است. در همین حال مولوی نوراحمد اسلامجار والی ولایت هرات با تشویق سرمایه گذاران به تولیدات داخلی گفت مسئولان ولایتی در صدد رفع موانع تولید در هرات هستند. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان تداوم حمایت‌ها و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران از آن کشور را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد هاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان روز یکشنبه در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته و کمک‌های بشردوستانه ایرانی‌ها به مردم افغانستان خواستار تداوم این همدلی‌ها شد. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان گفت مردم و مسئولان افغانستان هیچگاه حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت افغانستان را در دوران جهاد، اشغال و جنگ در این کشور فراموش نمی‌کنند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل هم در این دیدار با تأکید بر علاقمندی جمهوری اسلامی به توسعه و پیشرفت افغانستان گفت زمینه‌های فراوانی برای تقویت مناسبات دو کشور وجود دارد. کشف و ضبط مقدار زیادی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که در این لحظه خواهیم شنید.
مسئولان امنیتی از کشف و ضبط مقدار زیادی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار خبر داد. مسئولان میگوید این سلاح و مهمات به گونه قاچاقی به کشور همسایه پاکستان انتقال داده میشد. مولوی وحیدالله محمدی سخنگوی فرماندهی قلی اردو سعودیه که خالد بن ولید میگوید موظفین امنیتی بر اساس اطلاعات کشف صبح روز دوشنبه مقدار زیادی سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی را از نزد یک تن از قاچاقچیان سلاح در منطقه بیربوره مربوط به ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار که در امتداد خط فرضی دورین موقعیت دارد کشف و ضبط نمود. وی گفت این فرد میخواست سلاح و مهمات به دست آمده را به کشور همسایه پاکستان به طور قاچاقی انتقال نماید.
نن سهار 15:30 بجه دا خطی زون دا 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلی اردو دا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دریم فلیلیوا دوهم کندک اتلو مجاهدینو په ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالی په بیربوري سیمه کې سلور دیش میله سپکی او درنی وسلې ګنشمیر مهمات او نظامی تجهیزات او یو قچغبر کشب او تر لاس کړل چې نوموړي وسلې یاد قچاقبر غوښتل گاونډي هیواد ته انتقال کړي چې د ویښو با احساس مجاهدین لخوانه د ده شوم هدف شان سو.
سخنگوی فرماندهی قلی اردو د سعودیه که خالد بن ولید میگوید سلاح و مهمات به دست آمده از منطقه انتقال شده و فرد بازداشت شده برای انجام تحقیقات بیشتر به ادارات مربوط تسلیم داده شده است. این نخستین بار نیست که با این مقدار سلاح و مهمات که به کشور همسایه پاکستان قاچاق میگردید کشف و ضبط میگردد، بلکه در گذشته نیز در این ولایت مقادیر زیادی از سلاح مهمات و تجهیزات نظامی که به کشور پاکستان انتقال داده میشد در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
منع سفر زنان بدون محرم در کابل هم عنوان گزارش خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که در این لحظه خواهیم شنید.
برخی از منابع میگویند اخیراً در کابل به زنانی که همراه با محارم نبوده با آنها اجازه سفر دادن نشده است. از سوی هم آنها میخواستن از طریق شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا به خانه‌هایشان برگردند. اما رحمت الله آقا رئیس شرکت هوانوردی آریانا در این باره میگوید در پروازهای این شرکت هیچ مشکلی برای بانوان وجود ندارد و هیچ مکتوب رسمی در این باره دریافت نکرده است.
تاسو کولای شئ وسوم بیدان تولارسی نن زموږ پروازونه نن فعلاً پردی صورت حال باندې لکه په خوا په شان ټول پروازونه جریان درلودي. دا مشکل چا مشتر نه په ټلیفون کې نه مکتوبی نه شفایی نه چا شکایت نه دی کړی.
برخی از کارشناسان از جمله استاد سید مسعود در این باره میگوید این کار دولت طالبان پیامدهای منفی سیاسی را در پی خواهد داشت.
نتیجهش در حقیقت این عکس عمل خراب داخلی و عکس عمل خراب و جدی بیرونی است که در حقیقت تمرات سیاسی ما حتما گره خواهد زد. و باز هم یک سوال دیگه برای مردم و برای در مذاکرات برای حیات دولت افغانستان ایجاد میکنه.
از سوی هم برخی از شرکت های هوانوردی که نمیخواد نامی از آنها برده شود میگوید از دولت طالبان مکتوبی دریافت کردن که نباید به زنان بدون محرم تیکت فروخته شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شیطنت های کوچک دشمنان با پاسخ بزرگ نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در بازدید از یادمان والفجر 8 در ولایت خوزستان جنوب غرب ایران با اشاره به حضور گسترده جوانان در یادمانهای دفاع مقدس افزود عزت، کرامت، بزرگی و استقلال فعلی ایران اسلامی مرهون رشادتهای شهدای والا مقام است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد امروز پایه قدرت جمهوری اسلامی ایران مستحکم و قوی است و ایران در جهان می درخشد که تمامی این عزت و شکوه مدیون حماسه آفرینی شهداست. و فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران با اشاره به قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت دشمن از اقتدار نیروهای مسلح ایران در ترس و وحشت قرار گرفته است. دکترین دفاعی ایران اساساً مبتنی بر اصل بازدارندگی توسعه یافته است. برای ایجاد بازدارندگی واقعی داشتن توانایی نظامی و تسلیحاتی معتبر و در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نقشی اساسی دارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران اظهار کرد خودکفایی در ساخت تجهیزات نظامی نمونه‌ای از اعتماد به جوانان و تلاش برای کاهش وابستگی و استقلال ایران به شمار می رود که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رقم خورده است. تا ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، روزتان بخیر.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز می کنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما عزیزان شنونده، صبحتان بخیر. ما در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ضربان. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خوشحالیم که باز هم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و در برنامه صحی بهداشتی ضربان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. امیدواریم که جانتان جور باشه و حالتان خوب. امروز میخواییم در مورد یکی از بیماری های مهم و قابل توجه و مشکل ساز در خانواده و جامعه با شما عزیزان صحبت بکنیم. مریضی که متاسفانه هنوز هم در بسیاری از مناطق محروم و در میان مردم کم مطالعه و توسعه نیافته ناشناخته است و برداشت‌ها و تعریف‌های مختلف و در بسیاری از موارد خرافی و پوچ و غیر علمی درباره این مریضی وجود دارد. می‌خوایم در ارتباط با تشنج یا سر یا همو اپیلپسی یا همو مرض گرفتن یا همو مرگی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم که هم ممکنه در اطفال باشه هم در بزرگسالان باشه. بیمار به صورت ناگهانی تعادل و حالت عادی خودش از دست میده، هوشیاریش تغییر بکنه. خب بعض وقتها خیلی کوتاه هست و گذرا و در بعضی از موارد هم بسیار شدید هست بیماری، همراه با بیهوشی، زمین خوردن و افتادن. بسیار نگران کننده است برای اطرافیان و خب نگرانی های را طبیعتا ایجاد میکنه و ترس ایجاد میکنه در اطرافیان. ممکنه که بیماران در اطراف خودتان، در خانواده، در کوچه، در خیابان دیده باشین که خب به عنوان مرض گرفتن یا مرگی میشناسیم، یا همون تشنج یا سر. امروز میخواییم با جناب دکتر علیرضا یارحمدی، متخصص امراض عقلی عصبی و فوق تخصص سر صحبت بکنیم در همین ارتباط. با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما و سپاس از این که وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادیم.
خیلی متشکرم. من هم امیدوارم که بحث سودمندی رو امروز در خدمتتون داشته باشیم.
آقای دکتر یارحمدی، در همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنیم که بفرمایین که اصولاً تشنج و به تعبیر مردم مرض گرفتن یا مرگی چی هست و به چه اختلالی و فعالیتی تشنج و مرگی میگن؟
بله، بیماری در واقع تظاهر تشنج یک علامت هست که شامل این میشه که گروهی از سلول‌های مغز یا تمامی سلول‌های مغز به صورت ناگهانی و خودمختار شروع می‌کنن به فعالیت. فرض بفرمایید گروهی که مسئول حرکات اندام‌های ما هستند به صورت خودخواسته شروع کنن به فعالیت برای چند ثانیه و نتیجه اون حرکات در بروز حرکات در اون عضلاتی هستش که از اون سلول‌ها فرمان می‌گیرن.
بله.
اگر این سلول‌ها مسئول مثلا کنترل کننده تعادل ما باشن، فرد تو اون لحظه تعادلش رو از دست میده. اگر سلول‌هایی که یا بخش‌های از مغز که مسئول هوشیار نگه داشتن ما هستن نسبت به زمان، مکان و افراد اطرافمون، اونها تحت تاثیر قرار بگیرن و شروع کنن به فعالیت، فرد ممکنه که حرکتی ما نبینیم، صرفاً به یک جای خیره بشه و فقط هوشیاریش رو از دست بده. اگر گروه سلول‌هایی که مربوط به نگهداری حافظه ما هستن اونها فعال بشن، فرد ممکنه که تو اون لحظه حافظه‌اش رو از دست بده، یا اینکه حافظه‌های گذشته رو به خاطر بیاره، یا حالت‌های عجیبی بهش دست بده که موقعیت‌هایی که برای اولین بار تو اونها قرار گرفته فکر می‌کنه که قبلاً این صحنه رو دیده یا در این شرایط قرار گرفته. تمام اینها تظاهرات متنوعی هستن که همه‌شون در اثر فعالیت غیر طبیعی گروهی از سلول‌ها یا احیانا تمامی مغز که در سرهای بزرگ و تشنج‌های بزرگ ما دیده میشه، ما شاهدش هستیم که کل مغز فعالیتش به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و باعث بروز رعشه، از دست دادن تعادل، زمین خوردن و تظاهرات دیگه‌ای که در انواع مختلف سر اتفاق میفته خواهد شد.
آقای دکتر، بیماری رو در اطراف خود ما زیاد میبینیم، در خانواده، در بین دوستان، حتی در سرک و خیابان همگاهی این حالتها دیده میشه. آیا آمار و ارقامی از میزان و اندازه تشنج در جهان و کشورهای مختلف وجود داره؟
تشنج در واقع در کنار بیماری MS دو بیماری که در صدر شیوع در بیماری مغز و اعصاب قرار دارن حضور داره و به عنوان دومین بیماری شایع مغز و اعصاب هست. شیوع در جوامع مختلف، در جوامع غیر ایرانی حدود 5 نفر در هر 1000 نفر هست که حدود 0.5% میشه.
بله.
با توجه به جمع‌بندی‌هایی که در کشورمون وجود داره، این آمار در کشور ما متاسفانه بیشتر از 2 برابر جامعه جهانی هست. اینه که این ضرورت این رو میطلبه که ما واقعا این قضیه رو، این بیماری رو جدی بگیریم و همه مردم انشالله آگاهیشون رو نسبت به این بیماری، تظاهراتش و شیوه درمانش بالا ببرن تا انشالله بتونیم در راستای ارتقای کیفی و کمی خدمات درمانی پی به این افراد داده میشه بتونیم موثر گام برداریم.
در ارتباط با تقسیم بندی بیماری هم آقای دکتر اگر میشه صحبت بفرمایید.
ببینید تشنج‌ها رو از نظر سندرومی تقسیم بندی میکنن. تقسیم بندی های متعددی داره. از نظر سندرومی یا شکل تظاهر اون حمله تشنجی یا بیماری خاص صرعی اینا رو تقسیم بندی میکنن. مثلا صرعهایی که از یک ناحیه از مغز شروع میشن که به اینا صرعهای ناحیه‌ای یا صرعهای فوکال میگن. مثلا فرد از نیمکره چپش ناگهان یک ناحیه‌ای هست که اونجا شروع میکنه به فعالیت و این فعالیت دو تا سرنوشت پیدا میکنه، یا بعد از چند ثانیه به تمام مغزش منتشر میشه. اینا همون افرادی هستن که خانوادهشون میگن اول به یه جا خیره میشه، ممکنه حرکت‌های غیر طبیعی فقط تو یک دستش، تو یک سمت بدنش داشته باشه یا تو یک نیمه صورتش داشته باشه و بعد از چند ثانیه این فعالیت گسترده میشه و تمام بدنش رو کم کم میگیره.
بله.
اینها سرهای ناحیه‌ای هستن. از طرف دیگه ما سندرم‌های صرعی دیگه داریم که به اینها سرهای جنرالیزه یا کلی میگیم که از همون ابتدا تمام مغز درگیر میشه، که معمولا این سرها با از دست دادن هوشیاری همراه هستن. همین سرهای بزرگ هم شاید مردم توقع داشته باشن که سر بزرگ حتما باید توش حرکت باشه یا تکون خوردن‌های خیلی عجیب و غریب باشه، در حالی که ما در اطفال یک سرعی داریم به نام سر ابسنس که در اون همون سر بزرگ هست، تمام مغز ناگهان درگیر میشه اما بچه فقط برای 3 ثانیه به این نقطه خیره میشه یا ممکنه خیره هم نشه و فقط اون 3 ثانیه رو هوشیاری نداشته باشه.
بله.
اما شکل معروفتر سر بزرگ به این شکل هست که معمولا چشما میره بالا، سفید میشه، دهان قفل میشه، کف از دهن بیرون میاد و تمام 4 دست و پای فرد اول یک گرفتگی خیلی ثابتی رو پیدا میکنه، فرد ممکنه تو این حالت کبود بشه و تنفس نکنه برای چند ثانیه، بعد از مدتی شروع میکنه دست و پا زدن و حرکات به اصطلاح کلونیک پیدا میکنه که به این سر تونیک کلونیک جنرالیزه میگن.
بله.
خب پس یکی از انواع تقسیم بندی ها بر اساس تظاهرات بالینی است، یکی بر اساس سن شیوع هست. ما سندرم های تشنجی داریم که در کودکان بیشتر شایع هستن، سندرم های تشنجی داریم که در بزرگسالان هستن. تقسیم بندی دیگه از نظر علت بروز سر هست یا علت بروز تشنج هست که سرها رو در این تقسیم بندی به انواع اولیه و ثانویه تقسیم بندی میکنن. سر اولیه سری هستش که فرد به صورت ژنتیک مادرزادی به اون دوچار هست و در یک سنی بر اساس نقشه ژنتیکی و بروز استعداد بیشتر و رسیدن به آستانه تشنج این حملات رو نشون میده. و سرهای ثانویه سرهایی هستن که فرد استعداد ژنتیکی نداره برای اونها، بلکه حتما یک علت زمینه‌ای فراهم شده. مثلا طرف ضربه‌ای به سرش وارد شده متعاقب اون تشنج میکنه.
بله.
فرد اختلال الکترولیتی پیدا کرده، مثلا کلسیم خونش افتاده، قند خونش افتاده، سدیم خونش افتاده و غیر طبیعی شده و به خاطر اون تشنج میکنه. یا آب به بدنش کم رسیده، کلیه‌اش از کار افتاده. ما تشنج‌های در بیماران کلیوی دیالیزی داریم، همینطور در بیماری‌های کبدی یه سری عفونت‌های مغزی، اینا همه میتونن باعث بروز تشنج بشن.
بله.
و آخرین در واقع چیزی که ما بر اساس اون میتونیم سندرم‌های تشنجی رو تقسیم بندی بکنیم، بر اساس پاسخی که این سندرم‌ها به درمان میدن که شامل دو گروه عمده میشه: سرهای مقاوم به درمان و سرهای پاسخ دهنده به درمان.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. ما خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشالله باز هم با جناب آقای دکتر یار احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با تشنج.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. بعضی از بیماری ها خودشون موجبات تشنج رو فراهم میکنن، یعنی تشنج گاهی علامت یه بیماری است. این بیماری ها حتما باید تحت نظر پزشک درمان دائمی و مادام العمر بشوند و کنترل مداوم برای این بیماری ها ضروری است. بیماران مبتلا به سر و بیماری های نظر اون حتما میبایستی که داروهاشون رو همیشه همراه خودشون داشته باشن. علامتی، یادداشتی، چیزی که به دیگران نشون بده که در زمانی که دچار حمله سر میشن در واقع به چه بیماری مبتلا هستند و اگر میدونن که چه کمکی از دست کسی که زمانی که دچار تشنج میشن ممکنه بر بیاد، اگر یادداشتی رو در جیب خودشون قرار بدن که به کسی که میخواد کمکشون بکنه کمک بکنه، بسیار بسیار مناسب هستش. به هیچ عنوان این افراد نبایستی که داروهاشون رو خودسرانه قطع کنن، میزانش رو افزایش یا کاهش بدهند یا نوع داروشون رو بر اساس اینکه حالا با دوستی آشنایی برخورد میکنن و میگه که خب منم مثلا به این بیماری مبتلا هستم، دکتر من اینو بهم داده، از روزی که اینو میخورم خیلی بهتر کنترل میشم، قبلا مثلا اون دارو رو میخوردم و تصادفا شما هم دارید همون دارو رو مصرف میکنید. به هیچ عنوان چنین کاری رو نکنیم. داروهای ضد سر کاملا کنترل شده و تحت نظارت پزشک و بر اساس معیارهایی که پزشک تعیین کننده اون هستش بایستی که استفاده بشن.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا یاراحمدی، متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی و فوق تخصص سر یا مرگی بودیم و در مورد تعریف این بیماری، آمار و ارقامش در جهان و کشورهای مختلف و بحث بسیار مهم انواع و اقسام این بیماری صحبت شد و نکات بسیار مفیدی را از اقسام مختلف تشنج و مرض گرفتن و سر آقای دکتر بیان کردند. از حالات بسیار خفیف و گذرا و کوتاه گرفته تا حالات شدید و حملات بسیار سخت غش کردن که البته بسیاری از مردم ما تشنج و مرگی را فقط به همون شکل شدید و سختش میشناسن. با هر حال با ما همراه باشید، همچنان با جناب آقای دکتر یاراحمدی صحبت میکنیم در ارتباط با تشنج. خب آقای دکتر، شما یک تعریف کلی از تشنج و مرگی ارائه کردین، اما یک سوال بسیار مهم است که آیا هر کسی که در خانه یا سرک و خیابان یا هر جای دیگه افتاد و داشت تکان میخورد این تشنج و مرگی داره و دچار سر هست؟
بله، این سوال خیلی خیلی خوبی هست، به خاطر اینکه ما کلمه تشنج در زبان محاوره ما به خیلی خیلی از اختلالاتی که واقعا تشنج نیستن اطلاق میشه.
بله،
بسیاری از افراد به ما مراجعه میکنن و میگن آقای دکتر این مثلا انقدر پریشب سرش درد گرفت که یهو تشنج. وقتی دقیقا سوال میشه واقعا میبینیم اینها خیلی هاشون هر گونه به هم خوردن حال، افت فشار خون، نمیدونم حالت‌های روحی روانی، حملات پنیک یا هراس، اینها رو به تشنج در واقع تلقی میکنن. این کاملا اشتباه هست. واقعا شاید تعداد افرادی که به عنوان تشنج توسط تکنیسیان های اورژانس به مراکز درمانی مراجعه می کنند حدود 40% از این افراد واقعا تشنج واقعی و مغزی ندارند.
بله.
خب ببینید، وقتی تکنیسیان های ما میرن و در بالین مریض حاضر میشن، اقدامات اولیه رو انجام میدن، اونها هم ممکنه دچار اشتباه بشن و حتی متخصصین مغز و اعصاب هم بعضن واقعا این که بخوان یک اختلال خواب رو از یک تشنج افتراق بدن براشون کار سختی است و گاهی اوقات ما مجبور میشیم بیماران رو دو سه روز در بخش های مانیتورینگ به صورت 24 ساعته بستری کنیم، ویدیو از اونها ضبط بکنیم، از حرکاتشون، از حملاتشون، تا یک حمله رو بتونیم بگیریم و اون رو ارزیابی بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم آیا واقعا تشنج هست یا نه. ما یه اختلالی داریم به نام وحشت خواب در کودکان 10 تا 20 ساله، در کودکان حدود تینیج که میشه مثلا 10 تا 12 13 سال تا حتی 20 سالگی هم ممکنه این ادامه پیدا بکنه. فرد از خواب بیدار میشه و فقط وحشت میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، تعریق شدید داره و با علائم سمپاتیک. دقیقاً ما همین حالت رو در همون گروه سنی در تشنج های قسمت قدام مغز داریم که تشنج های خانوادگی هستن، فقط انحصاراً حین خواب اتفاق میفتن و همین تظاهر رو هم دقیقاً دارن.
بله.
شاید یه سری تفاوت های خیلی ریزی بشه به درصد فوق تخصصی کمک بکنه به این که ما این دو رو از هم افترا بدیم. بنابراین هر کسی که به قول شما دست و پا زد و افتاد زمین این تشنج نیست. ما گروه زیادی از اختلالات استرابی داریم که اینها اگر حاد بشند و به صورت حملات پنیک یا حملات هراس بخوان تظاهر پیدا بکنن، کاملا میتونن فرد ظاهرن کاهش هوشیاری پیدا بکنه، دست و پا بزنه، کف از دهنش بیرون بیاد، حتی کنترل ادرارش رو از دست بده تو اون حالت، حتی زبانش رو میتونه کاملا تظاهرات مشابه تشنج رو داشته باشه، در حالی که اگر ما موفق بشیم این حمله رو در حالی که داره نوار مغز از مریض ثبت میشه بتونیم ثبت بکنیم، میبینیم که مغز هیچ گونه فعالیت تشنجی نشون نمیده و اینها اکثرشون حملات روانی هست.
بله.
درمان اینها کاملا جدا، کاملا متفاوت از بیماری سر یا تشنج هست. بنابراین این نکته خیلی مهمی هست که ما یک گروه بزرگی از حملات حرکتی غیر طبیعی همراه یا غیر همراه با کاهش سطح هوشیاری داریم در بیماران که اینها تشنج یا سر نیستند و گروه دیگری هستند.
اگر آقای دکتر اجازه بدین مسئله تشنج و مرگی در اطفال و کودکان را هم مورد بررسی قرار بدیم که اقسام انواعش ممکنه که در اطفال هم دیده شود، اگرچه خب بس خیلی مفصل هست، اما در این رابطه اگر برای پدر و مادرها معلوماتی ارائه بکنین، هرچند جزئی بسیار میتونه که کمک بکنه.
بله، ببینید ما از یک روزگی در نوزادان حتی یک روزه تشنج‌هایی داریم که بروز میکنه، معمولا اختلالات الکترولیتی و یه سری بالا پایین شدن‌های یون‌ها یا بعضن کمبود ویتامین ها، اینها میتونه در روزهای اول تشنج ایجاد بکنه. از روز 4 5 به بعد باز دو مرتبه یک سری علل دیگه میتونن باشن. اگر نوزادی از یک مادری که معتاد به مواد مخدر باشه متولد بشه، بعد از 3-4 روز اون ماده مخدری که از طریق مادر وارد خونش میشده این ته میکشه، به قول معروف علائم ویدراوال یا قطع اونها میشه، خود این تو تشنج ایجاد بکنه. عفونت هایی مثل عفونت های مغزی نظیر مننژیت، آنسفالیت، عفونت های ویروسی یا باکتریایی، اینها میتونن تشنج ایجاد بکنن. اختلالاتی که ممکنه در کودکان پیش بیاد، بالا رفتن بیلیروبین یا زردیای نوزادی، اگر اینها درمان نشن ممکنه رو مغز اثر بذارن، اونها میتونن منجر به یک سری اختلالات بشن که میتونه تظاهراتش تشنج هم باشه.
بله.
و سندروم های ژنتیکی هست که میتونن اینها در سنین کوچیکی حتی زیر یک سال شروع کنن. بعضی تشنج های بسیار بدخیم هست مثل اسپاسم شیرخارگی یا اسپاسم تشنجی که این میتونه در حدود 6-7 ماهگی آغاز بشه و در زیر یک سالگی بچه رو دچار توقف رشد تکاملی، تشنج‌های مختلف مقاومه به درمان بکنه که این سندروم در واقع وست بهش میگن.
بله.
یا قبلتر از اون سندروم اوتوهارا میگن. حالا من نمیخوام زیاد وارد مباحث خیلی تخصصیش بشم، اما تشنج در سن در از چند روزگی تا چند سالگی وجود داره، همینطور ادامه پیدا میکنه. ما تقریبا از سن 20 سالگی تا 30-40 سالگی 50 سالگی یه خورده آرامش رو داریم در اون گروه های سنی، و بعد باز یک سری تشنج های دیگری داریم که در دهه پنجم عمر ممکنه که حتی ژنتیک باشن و اینها باز بروز پیدا کنن، یا تشنج هایی که در کودکی بودن و در اون فاصله 20 سالگی به بعد دیگه تخفیف پیدا کردن دوباره میتونن بازگردن.
بله.
و همینطور تشنج های ثانویه که در گروه سنی بزرگسالان داریم که حالا بهش نمیپردازیم. در سن کودکان من 3 تا تشنج خیلی مهم رو فکر میکنم لازمه اینجا ذکر بکنم، به خاطر اینکه تظاهراتش تظاهرات ظاهری تشنج معمول نیست. بنابراین اگر کسایی که ما رو میشنون پدر مادر یک کودک احتمالاً 6 ساله تا 12 ساله باشن، شاید از شنیدن این حرفا سود ببرن و اگر خدای نکرده در بچه‌شون این علائم رو دیدن، بدونن که این علائم میتونه علائم سر باشه و باید حتما مراجعه بکنن به متخصص سر یا متخصص مغز و اعصاب یا متخصص کودکان. ببینید یکیش سر پنهان یا سر ابسنس هست.
بله.
حدود سن 6 سالگی شروع میشه. فقط در روز چندین بار بچه برای 2 تا 3 ثانیه، تاکید میکنم زیر 10 ثانیه اتفاق میفته، این بچه فقط محو میشه برای چند لحظه. حتی ممکنه شما تو ظاهرش هم حتی یه خیرگی کوچیک متوجه نشید. معمولا تظاهراتش به این شکلی که معلم بچه توی مهد کودک یا توی پیش دبستانی ممکنه با پدر مادر تماس بگیره، بگه مثلا این بچه یه وقتایی یه وقفه هایی داره، انگار یه چیزی رو اون وسط یاد نمیگیره، یا موقع دیکته نوشتن بچه‌ها ممکنه بعضی کلمات رو جا بندازن چون دقیقاً تو اون 2-3 ثانیه هیچ چیز جا نمیشن، کاملا ارتباطش با محیط قطع میشه. خیلی وقتا من خودم چند مورد داشتم که بچه‌ها به عنوان بیش فعالی درمان شد تا سن بالا. چرا؟ چون شما فرض کنید یه بچه کوچیکی تو کلاس نشسته، معلم حرف میزنه، چون این تشنج سر ابسنس در روز ممکنه تا 300 بار دفعاتش بسیار زیاده گرچه کوتاه هست. بنابراین بچه نمیتونه یه ارتباط یک ساعته رو از نظر آموزشی با معلمش یا آموزش دهندش حفظ بکنه. بنابراین چون ارتباطش قطع میشه، ناخودآگاه با این بغل دستی صحبت میکنه، با اون بچه شیطونی میکنه و میگن این بچه بیشتر کلاس گوش نمیده، توجه نداره، بیماری کاهش توجه رو ممکنه براش تشخیص بدن و تحت درمان اون داروها قرار بدن، در حالی که این بچه به سرع ابسنس یا سرع پنهان مبتلا هست.
بله.
سرع دیگهی که بسیار بسیار باز مهمه و معمولا مخفول واقع میشه، سرع میوکولونیک جوانان هست. سن شروع این سرع معمولا بین 11 تا 19 سالگی هست، در پسرها و دخترها اتفاق میفته و برتری سنی آنچنانی نداره. به این صورت هستش که یک پرش هایی به صورت تک پرش که معمولا من دیدم تو جامعه ما این پرش ها رو به عنوان تیک تلقی میکنن، میگن بله بچه ما مثلا یه تیکی هم تو دستش داشت، در حالی که خود اینها این تیک ها به اصطلاح تشنج هستن.
بله.
یه پرش های تکی به خصوص صبح هنگام بعد از بیدار شدن از خواب اتفاق میفته این پرش ها، و شروع این سر با این پرش ها هست. متاسفانه چون آگاهی افراد نسبت به این پرش ها پایینه، مقفول واقع میشه، میگن یه تیک ساده است، مال اعصابه و بهش نمیپردازن. متاسفانه 80% کسانی که این تیک ها رو دارن در یک دوره از عمرشون در آینده حمله تشنج بزرگ رو تجربه میکنن، و وقتی حمله تشنج بزرگ پا به میون گذاشت، این افراد تازه مراجعه میکنن و میگن اولین تشنج ما مثلا سن 15 سالگی بود، در حالی که تیک ها رو از سن 11 سالگی بچه داشته. پس این تیک ها رو هم خواهش می‌کنم جدی بگیریم، مخصوصا صبح هنگام بعد از بیدار شدن از خواب.
بله.
و تشنج آخر که سومین تشنجی هست تو این افراد، تو این گروه سنی کودکان و نوجوانان دیده میشه، همون حدود 9 سالگی سن شروعش، بهش میگن سرع رولاندیک یا سرع در واقع خوشخیم مرکزی گیجگاهی، که این سرع هم انحصارا در هنگام خواب اتفاق میفته، ابتدای خواب یا انتهای خواب قبل از بیدار شدن معمولا اتفاق میفته، تظاهرش به صورت حرکت‌های پرشی تو نیمه صورت بچه و آبریزش دهان هست.
بله.
خیلی وقتا پدر مادر چون بچه خواب هست اینو متوجه نمیشن، فقط میبینن که روی متکای بچه بزاقش ریخته ده. اینها در معرض این هستن که احتمال داره این سر رو مبتلا باشن. این سر سوم خدا رو شکر سر بسیار خوشخیمیه، به اکثر داروها خیلی خوب پاسخ میده، اما همینها هم حدود 9% سرهای بزرگ رو تجربه میکنن، که البته اون سرها هم از بین میرن بعد از بلوغ اگر هوشیار باشن و درمان مناسب انجام بدن.
بله.
فکر میکنم این سن و سر به خاطر شرایط خاصی که داشتم خیلی مناسب بود که گفته بشه، امیدوارم دوستان توجه کرده باشن.
سپاس از آقای دکتر یار احمدی، تشکر از شما عزیزان شنونده و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد، به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستیم که باز هم در یک فرصت دیگر به جمع شما آمدیم با برنامه قند پارسی از رادیو دری.
موسیقی
نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. شاعری که او را در کنار فردوسی بزرگترین شاعر داستانسرای زبان فارسی میتوان دانست. یعنی اگر در بین داستانهایی که با شعر در آمده است داستانهای رزمی در ادبیات فارسی را سراغ بگیریم، بزرگترین و مهمترین آنها شاهنامه فردوسی است و اگر داستانهای بزمی را سراغ بگیریم، بزرگترین آنها خمسه یا پنج گنج نظامی است. خمسه به فارسی همان پنجگانه می شود و منظور پنج کتاب نظامی گنجوی است، یعنی مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، اسکندرنامه و هفت پیکر. در این میان البته از نظر داستانی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون بیشتر شهرت دارد و شاعران بسیاری دیگری هم این دو داستان را با پیروی نظامی به نظم درآوردند و البته هیچ کدام به حد نظامی نرسیدند. ما در این برنامه بخشی از داستان خسرو و شیرین را حکایت می‌کنیم، آنجایی را که خسرو پرویز در زمان جوانی و شاهزادگی شبی با اطرافیانش به عیش و عشرت می‌رود و سپس از سوی پدرش هرمز مؤاخذه می‌شود. اما چرا مؤاخذه؟ خوب است که از زبان خود نظامی بشنویم. قضا را از قضا یک روز شادان به صحرا رفت خسرو بامدادان. تماشا کرد و صید افکند بسیار، دهی خرم ز دور آمد پدیدار. به گردا گرد آن ده سبزه نو، بر آن سبزه بساط افکنده خسرو. ملک زاده در آن ده خانه ای خواست، ز سرمستی در او مجلس بیاراست. نشستان شب به نوشانوش یاران، صبوحی کرد با شب زنده‌داران. سماع ارغنونی گوش می کرد، شراب ارغوانی نوش می کرد. بله، خلاصه این که شاهزاده آن شب در آن ده خانه‌ای گرفت و با دوستانش به عیش و عشرت گذراند. اما در این عیش و عشرت او با آن صاحب خانه هم خسارات وارد شد. از پای او به مزرعه مردم ده چریدند و غلام او از درختان مردم میوکند. مگر کس توسنانش بدلگامی، دهن برکشتهی زد صبح بامی. و از این غوری غلامی نیست چون قند، زغوره کرد غارت خوشه چند. این قضیه پنهان نماند و صبح که شد چند نفر این جریان را پنهانی با پدر خسرو نقل کردند. تنی چند از گرانجانان که دانی، خبر بردند سوی شه نهانی. که خسرو دوش بی رسمی نموده است، ز شاهنشه نمی ترسد چه سود است. ملک گفتا نمی دانم گناهش، بگفتند آن که بیداد است راهش. سمندش کشزار سبز را خورد، غلامش غوره دهقان تبه کرد. شب از درویش بستد جای تنگش، به نامحرم رسید آواز چنگش. اما پاسخ هرمز به این ماجرا چیست؟ درست است که خسرو شاهزاده است و نور چشم پدر است، اما بی عدالتی را از شاهزاده هم نمیتوان تحمل کرد. پس فرمان میدهد که همه کسانی که در آن جریان با آن دهقان خسارت زدند مجازات شوند. ملک فرمود تا خنجر کشیدند، تکاور مرکبش را پی بریدند، غلامش را به صاحب غوره دادند، گلابی را به آبی شوره دادند. در آن خانه که آن شب بود رختش، به صاحب خانه بخشیدند تختش. پس آنگه ناخن چنگی شکستند، زروی چنگ شبریشم گسستند. و نتیجهی که نظامی از این داستان میگیرد هم جالب است. میگوید آنان که گبر بودند، یعنی دین آتش پرستی داشتند، این طور با عدالت رفتار کردند. ما مسلمانان چرا از آنها یاد نمیگیریم؟ سیاست بین که میکردند از این پیش، نبا بیگانه با دردانه خیش. کجا آن عدل و آن انصاف سازی، که با فرزند از اینسان رفت بازی؟ مسلمانی ما، او گبر نام است، گر این گبری مسلمانی کدام است؟ میبینید که چقدر این آثار ادبی ما از حکمت و معرفت بهره‌مند است. ما وقتی نام کتاب خسرو و شیرین را میشنویم، چون این تصور میکنیم که لابد در آن هر چه هست داستان عشق ورزی این دو تن است. اما در لابلای این داستان ها جهانی از پند و حکمت نهفته است، چیزی که میتوان با خواندن این آثار با آن دست یافت. دریغ که این شاعر بزرگ زبان فارسی اکنون در زادگاه خود هم با این زبان بیگانه نشان داده می شود. سالها پیش بر در و دیوار آرامگاه نظامی در شهر گنجه در کشور آذربایجان شعرهای فارسی این شاعر خوشنویسی شده بود. اما همه این آثار فارسی را از آرامگاه او پاک کردند و به جای آنها ترجمه ترکی این شعرها را درج کردند و چنین وانمود کردند که نظامی اثری به زبان فارسی ندارد، شبیه همان کاری که در ترکیه با مولانا جلال الدین کردند و چنین وانمود کردند که این شاعر با زبان فارسی بیگانه بوده است. این در حالی است که فارسی زبان یک تمدن است و زبانی که مردمی از همه اقوام با آن زبان شعر گفتند، از عرب و عجم و ترک و فارس و مغول و پشتون. آثار بجای مانده از زبان فارسی گواهی بزرگ بر این حقیقت است.
به باران میرسه دل و تباره، به مشک بیهقی باغ و بهارت، عروس خطه مشرق زمینی، دری و فارسی دو گوشوارت. تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نساره، بود شهنامه فردوسی توس فقط یک از هزاران شاکاره. کرده ای در دری را منو چهره است و که زرنگارت، که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکارت. خراسان در خراسان شعر و عرفان، ز دهلی تا بخارا یادگارت، گرفتم آینه تشت کمامت بر تاوز عروس از نقش و نگارد، پر طاووس از نقش و نگارد. اگر محمود باشد شهریارت، شدم بار دیگر مسعود سلمان، با زنجیر غمان بیشمارت، با زنجیر غمان بیشمارت. که چشمم بشویم از رخت گرد و غبارت، بجای باغ فیروزی بسازم، به خونا به جگر باغ کارم، قطره قطره لاله و گل، سر از نو بازگردانم بهاره، سر از نو بازگردانم بهاره.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند فارسی از رادیو دری سلام. درباره تفاوت میان زبان خبری و علمی با زبان هنری و بلاغی تأملی لازمه که من گمان میکنم کسانی که علاقمند زبان و ادب فارسی هستند متولی این هستند که این تأملات رو داشته باشن و در جاهایی که لازمه تذکر بدن نسبت به این موضوع. ببین مثلا فرض کنید ما وقتی که میگیم پیوند قلب، خب پیوند قلب رو وقتی در زبان پزشکی به کار میبریم یه معنی داره، معنی خبررسانی و علمی داره. خب به این معنی است که یک موجود زنده را قلبش رو بر میدارن و پیوند میدن به یک موجود زنده دیگر، این یک معنی داره. اما اگر ما مثلا تو زبان معمولی میگیم که مثلا دلم با دل تو یکیه، قلبم با قلب تو پیوند داره، این آیا به این معنیه که ما مثلا قلبمونو برمیداریم میدیم به دیگری؟ خب این زبان بلاغیه دیگه، یعنی زبان استعاری و کناییه، این دوتا یک زبان نیست. اساسا این که ما وقتی مثلا به یه نفر میگیم تو توی قلب من جا داری، آیا این به معنی همین قلبیه که خون پمپاژ میکنه مثلا میفرسته به بدنمون، یا به معنی اینه که نه من تو رو با پیوند عاطفی دارم، قلب من جا داری، یعنی تو هم ذهن و ضمیرم و هم تو مراکزی که در وجود من هست و برای حفظ عواطف انسانیه. یا مثلا وقتی به کسی میگیم مثلا تو رو قلبن دوست دارم یا قلبن برات احترام قائلم، این به این معنی نیستش که از همین مثلا مرکز تپنده مثلا سمت چپ سینم تو رو دوست دارم و مثلا با چشمام دوست ندارم یا با زبانم دوست ندارم. این دوتا تعبیر با هم فرق میکنه، اختلاط میان این دوتا هم خوب نیست. حالا این